الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در انقلاب نسبت در مقام ثبوت تمام شد و ما ثبوتاً قائل شدیم به انقلاب نسبت، اما مقام اثبات، در مقام اثبات بیش از مقام ثبوت آقایون پرداختند. حالا عرض می‌کنم چرا. بحث‌های فرعی مفصل اینجا مطرح شده. اعلام مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و دیگران در کلماتشون دو قسم رو آمدن برجسته کردند و در مقام ثبوت محط نظر قرار دادن به اصطلاح. یک قسم همونیست که عرض کردیم، دوتا عام داریم و یک خاص. روایاتی که وارد شده در ارث زوجه از اقار، روایاتی که وارد شده عدم ارث زوجه از اقار، این دوتا عام، نسبت بینشون تباین، و روایاتی که وارد شده در ارث زوجه از اقار، ان کان لها ولدون، ان کانت ذات ولد. خب این مخصصه، یک مخصص داریم، دوتا عام. احد العامین منافی این مخصصه. خب اینجا عمده جهت انقلاب نسبت رو خیلی ها مثل مرحوم نائینی اینجا آوردند و بحث کردم. مرحوم شیخ هم این رو مطرح کرده، عنوان فرمودن که در اینجا این مخصص رو میزنیم به عام منافی و تخصیص میزنیم، عام منافی رو با این نسبت تغییر میکنیم، میشه عموم مطلق. از تباین تنقلب نسبه به عموم مطلق. کسی که قائل به انقلاب نسبت، این تبدل نسبت رو قبول کرده، مثل شیخ، مثل نائینی. نائینی اصلا مثال اصلی کارش رو همین قرار داده. کسانی مثل مرحوم آقای آخوند که انقلاب نسبت رو قبول ندارن، اینجا هم آمدن فرمودن نه، انقلاب نسبتی صورت نمیگیره، همون نسبت تباین اولیه محفوظه. ولو این عام منافی رو تخصیص بزنیم با این مخصص، اما این نسبت عموم مطلق مانع از تعارض نمیشه بین اینها. یک طرف این عام غیر مخصص هست، یک طرف عام مخصص، اما تعارض پیدا میکنن اینها و تعارضشون هم به تباینه. چرا به تباین؟ به حساب نسبت سابق، نسبت بین ظهورین اولیین، با اینکه نسبت حادث عموم مطلقه، اینجا معامله تعارض کردند. این در مقام اثبات یک موردی است که آقایون بهش پرداختن، به عنوان مثال هم ذکر کردن. مورد دیگر که باز در کلمات خیلی مطرح شده، عبارت از این است که ما یک عام داشته باشیم، دوتا مخصص. این هم خیلی محط بحث شده. حالا عرض میکنم چرا. عمدش هم بحث فرعیه، حالا ما فقط کلیاتش رو عرض میکنیم، وارد جزئیات بحث فرعی نمیشیم. توجه باشه که انقلاب نسبت خلاصه در این دو شکل نمیشه. این که ما یه عام داشته باشیم دو تا خاص، نه، یک عام ممکنه داشته باشیم ده تا خاص، دو تا عام داشته باشیم یه مخصص، نه، ممکنه دو تا عام داشته باشیم سه تا مخصص داشته باشیم، ممکنه چهار تا عام داشته باشیم دو تا مخصص داشته باشیم. اینا از لحاظ تعداد فرق میکنه. اونی که مهم هست، ما کلیت قصه رو در باب انقلاب نسبت باید تصویر بکنیم که در هر صورتی که ما واقع شدیم بتوانیم از عهده بر بیاییم، و الا همه صورتها رو شاید نشه احصا کرد اونجور که در روایاته. گاهی ممکن اصلا آقایون برخورد نکرده باشن بهش، یا چون خود اینکه ما دو تا دلیل رو جمع عرفی بکنیم یا به تعارض بندازیم یا چند تا دلیل رو، اجتهادی است دیگه. یکی اینجا جمع عرفی میکنه، یکی قائل به تعارض میشه، گاهی تعارض بین ادله مختلفه واقع میشه. ما کلیت رو باید تصویر کنیم و در نظر داشته باشیم. این قسمی که ما یک عام داشته باشیم و دو تا خاص، خب اینو مرحوم صاحب کفایی خیلی محکم چون اصل بحثش رو در همین قرار میده، اصالت العموم محفوظه در همین جاست دیگه. اینجا ایشون قائل شده که انقلاب نسبتی نیست، این عامی که داریم خاص هم هست، دو تا خاص باشه، سه تا خاص باشه، هر چه که باشه این عام با این خاص ها تخصیص میخوره، همه اینها. این بنابر فرمایش ایشون. انقلاب نسبت در اینجا اگر بخوایم ما سرایتش بدیم، معنای انقلاب نسبت این است که ما بیایم به یکی از این خاص ها عام رو تخصیص بزنیم، وقتی تخصیص زدیم عام میشه عام مخصص، عام مخصص با خاص دیگه یا خاصهای دیگه نسبتشون دیگه عموم مطلق نیست که ما تخصیص بزنیم، به هم میخوره نسبت. اینجا مرحوم آخوند فرمودن نه، اینجا انقلاب نسبتی وجود نداره و ما همه این خاصها رو تخصیص میزنیم عام رو بشون و هیچ مشکلی هم نداره. فقط یک جا مرحوم صاحب کفایه عنوان میفرمایند به تبع شیخ، منتها با یه تصحیحی در کلام شیخ، که شیخ فرموده است که ما هر چی خاص داشته باشیم با این خاصها عاممون رو تخصیص میزنیم، تخصیص میزنیم، تخصیص میزنیم، تا اینکه ته عام نماند الا نادر، به اصطلاح فرد نادر باقی بمانه. مرحوم صاحب کفایه اینجا تصحیحی که دارن عرض کردیم، ایشون میفرمایند نه، فرد نادر به اونجا نمیکشه. اگر تحت عام مقداری باقی بمونه که عرفاً مستهجنه که یک متکلمی بیاد عام بگه، بعد یکی یکی افرادشو در بیاره، تش چیزی نمونه، تشی افراد معدودی باقی بمونه، ولذا اون معیار استهجان عرفی این نیست که تهش هیچ چی نمونه یا کم بمونه، نه، مقداری بمونه که این اصلا کلام رو مستهجن بکنه. این تصحیحو دارن، اما در این جهت مشترکن که اگر به اینجا رسید، یعنی اگر ما چند تا عام داشتیم تخصیص زدیم به حد استهجان رسید، خب اگر به حد استهجان رسید اینجا تخصیص متوقف میشه. اینجا نگاه میکنیم اگر مثلا دو تا مخصص داریم، اگر اینجا ما بیایم عاممون رو با یکی از این مخصصا به اصطلاح تخصیص بزنیم، استهجانی لازم نمیاد، اما با دوتاش استهجان لازم میاد، خب با اون یکی که استهجان لازم نمیاد میزنیم. این یکی کدام باشه؟ اگر هر کدام این قابلیت رو دارن که اگر عام رو باش تخصیص بزنیم استهجان لازم نمیاد، اینجا تعارض بین دوتا خاص ها واقع میشه که کدامش رو ما تخصیص بزنیم. اینجا خب باید بریم سراغ ترجیح و تخییر. اگر در اینجا نه، یک عام هیچ خصوصیتی نداره، خب اگر خصوصیت نداشت که تخییره. حالا فرض کنید اگر ما این عاممون با این دوتا خاص اگر تخصیص بخوره استهجان لازم میاد، اینجا ما نمیتوانیم تخصیص رو اجرا بکنیم، اینجا بین عام و این خاص ها تعارض پیدا میشه، تعارض پیدا میشه. باز باید بریم سراغ قواعد باب تعارض. اینجا صور مختلفی پیدا میکنه که 6 تا صورت حالا تصویر کردن در اینجا که حالات مختلفی که این عام و اون دوتا خاص دارند. قبل از اینکه این صبر رو، حالا ما همه صبر رو عرض کردم، مثل مرحوم آقای خویی مفصل وارد شدن در تفصیلا بیان کردن و همچنین سیدون الاستاد وارد شدن، اعلام دیگه وارد شد، ما نمیخوایم وارد بشیم در جزئیات، ما کلیاتی رو میخوایم عرض کنیم. یک مطلبی که ما داریم ابتداءاً توجه باشه که در اینجا این دوتا خاص، فرض کنیم دوتا خاص، حالا بیشترش نکنیم، دوتا خاص داریم یه دونه عام. اینجا چند تا حرف هست. یکی این که بعضی از آقایانم در اشکالاشون در مقام ثبوتی رو مطرح میکردن، اگر ما یک خاصی داریم که زمانن مقدمه، حالا فرض بفرمایید این خاص در زمان امام باقر صادر شده، خاص بعدی مؤخر زمان امام صادق صادر شده، عام هم از قبل داشتیم و میدانستیم. اینجا این عام ما وقتی به خاص اول که زمانن مقدم بود تخصیص خورد، خب این تخصیص خورده دیگه، ما دیگه عام غیر مخصصی نداریم. در زمانی که مخصص دوم میاد، ما ایمو این عام مخصص، ما ایمو این عام مخصص. آیا در اینجا هم باز انقلاب نسبتی صورت نمیگیره؟ خب مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه، همونجور که مفصل بحث کردیم و گفتیم، مرحوم آخوند میفرمایند این عام شما تخصیص خورده، اما اصالت العموم اولیه که سر جاش هست، هم با هم بیانی که عرض کردیم، این اصالت العموم اینجا جاری میشه در همین عام مخصص هم. اینجا عمومیت عام اصلی رو در غیر افراد خارج شده با مخصص اول اثبات میکنه. اصالت العموم حرف آخوندین بود، اصالت العموم بعد از آنی که ظهور در لفظ در عموم پیدا شد، اصالت العموم داریم. تخصیص خورده، بسیار خوب، تخصیصم که خورده، اصالت العموم که جاشو از دست میده، جایگاهش اینه، این عام در عموم خودش، در شمول خودش حجته. یه سری افراد به وسیله مخصص اول خارج شد، او خارج شد، اما عمومیت جدای از او محفوظه. اگر این عمومیت محفوظ باشه، به این بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه که ما هم قبول کردیم، این اصالت العموم مرحله‌ای نسبیه در همه این مراحل، هر تخصیصی که بخوره نسبت به افراد عام اولیه جاریه. افراد عام اولیه هم که میگیم یعنی همون شمولی که عام داشته، جدای از این مخصصی که خارج کرده افراد رو، جدای از این بقیه هست. بنابراین در زمان دوم که مخصص میاد، شما اصالت العمومتون در اینجا محفوظه، تخصیص میزنید، باز هم تخصیص میزنید، یعنی عام اصلی که داشتیم یه سری افرادش با مخصصی که زمانن مقدم بود خارج شد، یه سری افراد هم با این مخصص مؤخر خارج میشه. متأخر طوری هم نیست، اشکالی هم نداره. مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه یه بیانی هم زمیمه میکنن که قبلا هم داشتن، که در اینجا ولو روایات ما به وسیله ائمه مختلف صادر شده، ما یک روایتی ممکنه از امام سجاد داشته باشیم، اینایی که ثبوتن اثباتن داریم از امام سجاد روایت داریم، ما روایت در احکام صلوات الله و سلامه علیه، از حضرت عسکری هم ما روایت داریم که عمدتاً به صورت مکاتبه است دیگه، روایت داریم. خب این فاصله زمانی زیاده، اما با توجه به این که تمام این احکام در زمان آقا رسول الله وارد شده و ائمه طاهرین مبین احکامند، و چون مبین احکامند، این حاجت اقتضا کرده سائل از امام سجاد اینو پرسیده، بعد حاجتی که برای سائل پیدا شده در زمان امام عسکری مورد دیگه بوده، عام محفوظه، این مخصص ها هم محفوظ بودند، ابراز مجددش، تبیینش به وسیله ائمه این زمانش تغییر کرده، ولی اساسی چیه؟ بنابراین در اینجا ما هیچ مشکلی نداریم در این که بیایم این عام رو تخصیص بزنیم به هر دو مخصص، ولو زمانن با هم دیگه تفاوت داشته باشن، این مشکلی ایجاد نمی‌کنه. مخصص مسلم متفاوتن. اگر نه یکی، اگر یکی باشن که بله، او یکی فساق رو برمیداره، این نحویین رو برمیداره. بله به همین رو ما داریم میگیم، همین رو ببینید، اگر یکی باشه که مشکل نداریم، تکراره، قبل بوده الانم هست. توجه فرموندید، ما روایت داریم مشترک، امام باقر این مطلب رو فرمونده، در مکاتبه امام عسکری هم این همین مطلب رو سوال کرده. ببینید اونی که در باب حدیث در اینو ما تأکید که این فرمایش مرحوم آقای خویی رو اگر یادتون باشه ما تتمیمم کردیم، یعنی فرمایش ایشون تمام، مضافاً به این که ما این تکمله رو هم اضافه کردیم که احکامی که آقا رسول الله، این فراموش نکنید این خیلی به کار میاد ها، احکامی که آقا رسول الله آوردن این در ذهن و دل مردم بوده. شما توجه داشته باشید سنت پیغمبر مثل قرآن محکم تو دل مسلمان ها بوده، چون عمده احکامی که مسلمان ها عمل می کردن در قرآن نبوده. خود نماز، سلو کما رأیتمونی اصلی، چند رکعت نماز مغرب، نماز ظهر چند رکعت، قرآن نیست که، این همه سنته، این سنت رو همه می دانستن. زمان آقا رسول الله تلقی شده بوده می دانستن. بعد از آقا رسول الله بین صحابه هم این دیگه جا افتاده بوده. فقط اون چیزایی که خلفا رو جهات سیاسی، اغراض سیاسی تغییر دادن، این جدا که اینم مشخصه. شما النص و الاجتهاد مرحوم شرف الدین رو ببینید، اونجا ایشون دقیقا میگه چه زمانی فلان خلیفه چکار کرد. اما عامه احکام بین مردم تلقی شده بود. زمان اصحاب این بوده، بعد زمان تابعین هم فل جمله بوده، اواسط یا اواخر تابعین احکام کم کم فراموش شد. این یه جور میگفت، این یه جور یادش بود، ولذا مردم میرفتن سوال میکردن از این تابعین که اینا در قالب قاضی، در قالب فقیه، امام جماعت بودن دیگه، تو مردم همیشه آخوند داشتن به قول ماها، کسی داشتن که ازش سوال بکنن. اینا اینجور شده بودن، مردم که سوال میکردن این یه جور جواب میداد، اون یه جور جواب میداد، که مسئله تصویب و تخطئه در بین کلام اهل تسنن اینجا پیدا میشه دیگه. ولذا مشکل شد کار. آقایون در اهل سنت کار رو راحت کردن، گفتن ببین هر چی هر فقیهی فتوا داد همون حکم اللهه، هیچ اشکالی هم نداره حکم الله ده تا بشه، خداوند به تعدد فقها و قضات حکم داره، این تصویبه. اونا با تصویب خودشون رو خلاص کردن. اما در منطقه شیعه، چون حالا عرضم به حضورتون که یه وقتی فرصت بشه این رو عرض میکنیم که ما تشیع رو فقط لازم نیست بیاییم از رو روایات و حدیث قدیر ثابت کنیم، از روی روش منطقی که در کلام شیعه تی کرده میشه شیعه رو دقیقاً بر حق نسبت به دیگران گفت. اینی که ما میگیم رو عقلانیت شیعه است، یعنی اینکه خدا یکی، ما میگیم مصالح و مفاسد، نفس الامریه، وقتی حکم یکی، تشریع یکی، معنا نداره حکم متعدد بشه. آقایون آمدن گفتن تصویب. در تاریخ کلام اونها ببینید، عرض کردم یکی از چیزهای اثبات حقانیت تشیع مطالعه در کلام، نه کلامی که امروز دست ما هست، شرح باب هادیش، این متن کلامه، تاریخ کلام، تدوین کلام در بینمون، در بین مسلمون ها. آقایون آمدن گفتن که نه، هر فقیهی هر چی بگه همه حکم اللهه. خب تصویب، اما تصویب به این راحتی که تمام میشه؟ گفتید شما همه حکم الله، اما اون مناطات نفس الامریه چی میشه؟ مصالح و مفاسد نفس الامریه چی میشه؟ چون حکم شارع باید بر اساس مصلحت باشه، مصلحت هم نه مصلحتی که من فقیه تشخیص بدم، مصلحت واقعی. آمدن گفتن نه، مصالح و مفاسد نفس الامریه هم نداریم، اینو میگن دیگه. ولذا شیعه که آمده قائل به مصالح و مفاسد نفس الامریه است، بهش میگن مسلک عدلیه، اونا عدلیه نیستن. و لذا باز آمدن عدالت اصلا در خدا لازمه باشه؟ نه، خدا عادل نیست. عدل و عدالت جزء اصول مذهبه، خاطرتون هست دیگه از بچگی به ما میگفتن از دو تا اصل مذهب داریم، عدل و امامت. یعنی چی؟ یعنی آیون خدا رو هم عادل نمیدونن، خدا عادل نیست. وقتی خدا عادل نشد دیگه شما توقع نداشته باشید امام جماعت عادل باشه یا قاضی عادل باشه، ولذا میگن هر که جلو وایساد قرائتش درسته بهش نماز بخونید. عدالت چی؟ این همین جور سرایت کرد، همش هم ریشهش سیاسی بود. چرا؟ برای اینکه در خود قرآن این معنا تبیین شده بود، فیه آیاتون بینات و اخر و متشابهات لا یعلم تأویلها الا الله و راسخون فی العلم. راسخون در علم مشخص کرده بود آ رسول الله، شأن تبیین احکام، تبیین کتاب و تبیین سنت نبوی مشخص شده بود. خب نخواستن اینا، ولذا فقهی پیدا شد بر همین اساسی که تصویب عرض کردم یکی از اصولشه، یکی از اساسشه، احکام متعدد پیدا شد. اینقدر زیاد شد که دیدن دیگه آبروریزیه، چون آخه حکومت هر چی باشه یک چارچوبی میخواد. این قضات نشستن اونجا پیش هر قاضی شما رفتید یه جور حکم بده، بعد گاهی پیش دو تا قاضی سه تا قاضی میرفتن سه تا حکم مختلف میداد، دیدن خیلی آبروریزیه. آمدن این در زمان خلفای عباسی شد، گفتن ببینید این مذاهب ده ها مذهب بود، نه بعد چند تا مذهب رو رسمی کنیم. آمدن 4 مذهب رو رسمی کردن. اونم شما اگر اهل تاریخ و پیگیری در تاریخ باشید کیا رسمی شدند؟ خب خیلی حرف دیگه، ما نسبت به مرحوم سید مرتضی سراغ داریم که خلیفه پول کلانی مطالبه کرد که شیعه رو هم جز مذاهب رسمی بگذاره. مرحوم سید مرتضی علم الهدا پولدار بوده، حسابی ثروتمند بوده. حالا شما به ماها نگاه نکنید، آخونده همیشه گدا نبودن، ارزم بزرگ تو سید مرتضی پولدار بوده. مرحوم شفتی در اصفهان، خب داستانها ازش هست، ثروتمند فوق‌العاده‌ای بوده. مرحوم سید مرتضی هرچی داشت و نداشت فروخت و از شیعیان رو جمع کرد، هرچی میتونست پول گرفت، مبلغ تأمین نشد سر مدت، ولذا شیعه رسمی نشد. 4 مذهب رسمی شدن. حالا ما نمیخوایم تاریخ بگیم، این مطلب رو میخوایم عرض بکنیم که ما در بین شیعه مردم میرن سوال از امام میکنند. اینی که عرض کردم احکام رسول الله تا احکام شرعی تا زمان تا اصحاب فل جمله معلوم بود، عصر تابعین هم معلوم بود تا اواخر تابعین. اواخر تابعین مصادف هست با زمان امام سجاد. اونجا امام سجاد نه اوائل امامتش که برگشت به مدینه از کربلا، اواخر تقریبا یک سری سوالات شرعی از امام سجاد میشه، در حالی که شما سوال شرعی از سید الشهدا ندارید، سوال روایات احکام از امام مجتبا اصلا نداریم. علتش اینه، زمان امام سجاد اواخر تابعینه، همون وقتی است که این اختلاف در احکام پیدا میشه، این یه چیز میگفت او یه چیز میگفت، ولذا میان از امام سوال میکنن. اونایی که اهل فن بودن، اونایی که مقید بودن، میامدن سوال میکردن. زمان امام باقر بیشتر شد بیشتر شد اوج گرفت، زمان امام صادق دیگه معرکه شد به قول معروف. این روایات کثیره‌ای که از امام صادق صادر شده عرض کردیم، علتش این بود. حالا این باز یاد مرحوم آقای بروجردی هم اینجا بشه که ایشون میفرمودن که در اینجا مردم وقتی می آمدن سؤال از امام می کردن، این خب مبناییست، خودش مبنایی خیلی مهمی هست، وقتی سؤال می کردن جهت داره. یه وقت راوی میاد از امام سؤال می کنه، راوی مثل زراره است، مجلس درسه، او یه داستان دیگه است. اما مردم عادی که میان سؤال می کنن، چه وقت مردم سؤال می کنن مسئله رو شما دیدید دیگه، وقتی ابتلا و نیاز پیش بیاد. چه زمانی برای مردم نیاز پیش می آمد اون زمان؟ یه وقت که ابتداءً مسئله بخواد بپرسه، اما این دسترسی به امام اینجور راحت نبوده. امام مدینه بوده، مردم شهرهای مختلف بودن. این فقیه شهرش، قاضی شهرش، حکمی رو که نقل کرده، فتوایی که داده، با اون ذهنیتی که از اصحاب، از تابعین فل جمله تو ذهنش بوده منافات داشته. اینی که این قاضی میگه، میاد از امام سوال میکنه واقع رو، توجه فرمودید؟ میاد از امام سوال میکنه. ولذا این سوالات به صورت روایت در آمده. مرحوم آقای بروجرد اینجا دست میگذاشتن، میگفتن وقتی روایت رو برخورد میکنید، زمینه صدور روایت رو باید به دست بیارید. چرا راوی این سوالو از امام کرده؟ این راوی در چه شهری زندگی میکرده؟ در اون شهر فقیهش، قاضیش که مشهور بوده، فتواش مورد قبول مردم بوده، نظرش چی بوده که این بابا این نظر نگرفتتش، آمده از امام سوال کرده؟ اگر اون نظر رو قبول میکرد و میگرفتش مشکلی نداشت که نمی آمد از امام سوال کنه. گیری دیده، گیری که اون زمان بوده از نظر مطابقت مطلبی که اون قاضی گفته با ذهنیتی که از عصر به اصطلاح تابعین و قبلش صحابه داشته. این میاد از امام سوال میکنه. ولذا این که ما انظار آقایان فقها اهل تسنن رو بدانیم و بیایم روی او تکیه بکنیم، روی این جهته. یعنی اونها رو نگاه کنیم، زمینه این سوالی که از امام باقر شده، از امام سجاد شده، دستمون بیاد. اون وقت وقتی زمینه دستمون آمد، این روایت ظاهرش عمومه، این روایت ظاهرش اطلاقه. زود نیاید مقدمات حکمت جاری کنید. چرا؟ چون ممکنه اون زمینه‌ای که روایت داره صارفیت ایجاد کنه برای این اطلاق، نمیذاره اطلاق منعقد بشه، صارفیت درست میکنه. ولذا روی این اساس وقتی میان در روایات ما از امام سوال میکنند، اون زمینه رو در نظر بگیریم. مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه این مطلب رو میفرمایند که اساس زمان آقا رسول الله، آقا رسول الله تمام احکام رو عنوان فرمودن، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آیه رو داریم دیگه، بعد از واقعه قدیر آیه نازل شد، همه رو رسوند آقا رسول الله. بعد ائمه طاهرین مبینین این احکام هستند. حالا کتاب علی داریم، امیرالمؤمنین نوشته اونچه که پیغمبر فرموده. این کتاب علی در روایات متعدد داریم، پیش ائمه ما هست، تمام احکام توش نوشته. این داستانی است خودش. حالا بعضی از آقایانم دیدم تحقیق کردن راجع به کتاب علی، و ما روایات زیادی داریم. از امام صادق سوال میکنه، میفرمایند فی کتاب علی کذا، این هست دیگه در روایات. حالا ائمه طاهرین وقتی سوال جواب میدادند، تشریع نمیکردند، تبیین میکردند همون چیزی که آقا رسول الله آورده. و ما هم عقیدمون اینه که خود آقا رسول الله مشرع نیست، مشرع خداست. خدا این رو الهام کرده به آقا رسول الله، وحی کرده و آقا رسول الله هم بیان فرمودند. و در جای خودش هم میگیم وحی منحصر به کتاب قرآن نیست، وحی عامه. در موارد دیگه، احکام دیگه رو آقا رسول الله از کجا آورد؟ لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خب ينطق به احکام متعدده، فقط ينطق به قرآن که نبوده، به احکام متعدده نطق کرده. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ولذا این بیان آقای خویی که در اینجا اگر یک مخصص زمان امام سجاد آمده، یک مخصص زمان امام عسکری، این تقدم و تأخر زمانی برای ما مشکل ایجاد نمی کنه. اینا مثل مخصص همزمان می شند. وقتی مثل مخصص همزمان شدن، این عامی که داریم، لازم نیست اصالت العمومی هم که آخوند میگه این همه روش تأکید کنیم. عامی داریم، دوتا مخصص داره، این دوتا مخصص هم واجد اون حیثیت تخصیص هست که از حریت باشه یا قرینیت که ناینی میگه این رو تخصیص میزنیم، پس مشکلی ایجاد نمی کنه. بله اینجا یک جا مطلب داریم که در هم در کلام مرحوم نراقی هم در کلام بعد از نراقی موجب بحث شده و اون این که ولی خود نراقی مرادش نبوده که مخصص قطعی. مرحوم نراقی نظرش اینه هیچ فرقی نمی کنه در انقلاب نسبت که مخصص در اینجا قطعی باشه، عقلی باشه، من اجماع و نحوه، لفظ قطعی هم در کلامش نیست، حالا عقلی باشه که اجماع رو عقلی گرفتن. ما کار به این که این موارد درست عقلیه یا عقلی نیست نداریم. مطلبی که هست عبارت از این است که برداشتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از کلام نراقی کرده، خب شیخ هم آدم ملایی است، لازم نیست برداشتی که میکنه در محدوده کلام خود نراقی باشه، خودش هم القاء فکر میکنه. مسئله مخصص قطعی رو شیخ در کلامش مطرح میکنه اینجا. آخوند هم چون خود کلام نراقی رو ندیده، رو برداشت مرحوم آخوند آمده تکیه کرده، این مخصص قطعی، این اصطلاح قطعی در کلام مرحوم آخوند هم پیدا شده. در کفایه خب ایشون خیلی عرضم به حضورتون که چیز نمی کنه، اما در حاشیه رسائل ایشون مطلبی داشت که عرض کردیم. در حاشیه رسائل ایشون می فرمایند که اگر عام داشتیم و دوتا مخصص، یک مخصص قطعی باشه، اگر این مخصص قطعی مثل مخصص عقلی جوری هست که کل مخصص المتصل عمل میکنه، یعنی همون جور که مخصص متصل از اول جلو انعقاد ظهور در عام رو میگیره، مخصص منفصل نمیذاره ظهور منعقد بشه، این مخصص قطعی اینقدر جون داشته باشه که به صورت امر ارتکازی در ذهن گیرنده، در ذهن مخاطب جوری باشه که کل مخصص المنفصل عمل کنه، یعنی تا این مطلب رو شنید خود به خود افراد عام رو در غیر این مورد مخصص قطعی ببینه. مثال زدیم براش، من میدانم این آقا کسیست که بکشنش عالم فاسق رو هیچ اطلاعی نداره، میشناسم مثلا این آقا رو، وقتی این میاد به من میگه پولی میده میگه اینو بین علما تقسیم کن، من یقین دارم که این عالم فاسق مورد نظرش نیست، این مثل مخصص قطعی، مثل مخصص متصل عمل میکنه. اینجا بین دوتا مخصص این فرق رو گذاشتن، قطعی و غیر قطعی. آخوند در کفایه این فرق رو نمیگذاره، فرق نگذاشته، اما در حاشیه رسائل فرق گذاشته. شیخ فرق میگذاره فل جمله و سیدون الاستاد رضوان الله علیه در بیانشون که قبل داشتیم که عبارتم هست خدمتون، ایشون هم روی این مخصص قطعی خیلی مانور میدن که اینجا مخصص قطعی با مخصص غیر قطعی فرق میکنه. علتش هم اینه که مخصص قطعی یعنی ما یوجب العلم، ما یوجب العلم ادله ما ظنیه، اگر این علمن برای من مطلبی رو ثابت میکنه، دلیل ظنی در اون محدوده علم که دیگه کار نمیکنه، خارج از اون محدوده علم کار خواهد کرد. لا محاله در اینجا این مخصص تخصیص رو زده. مشکل اینجا پیدا میشه، اگر یکی از مخصص ها قطعی بود، از اول نمیگذاره ظهوری در عام منعقد بشه، خب دلیلی که شکل میگیره عام مخصص به این مخصص قطعیه، حالا مخصص دیگر رو چکارش کنیم؟ اینجا عامی نداریم که اون مخصص رو بیایم تخصیص بزنیم به این عام. اینجا آیا باید معامله تعارض کنیم همون جور که مثل مرحوم نراقی میگفته، همون جور که اعلام میگن، مرحوم ناینی میگه، یا از نظر آخوند هیچ فرقی اینجا نمیکنه، اینجا هم باز باید بیایم و تخصیص بزنیم؟ و آخوندم از اول مطلب رو محکم میکنه، میگه اصالت العموم در اینجا داریم، یعنی حتی مخصص قطعی هم باشه اصالت العموم دست نمیخوره، عموم منعقد شده. این یکی از مشکلات ماست در اینجا. ما تصمیم داشتیم فردا رو بخونیم درس، یه عده از آقایون رفتن برای تبلیغ، کسان دیگری هم خیلی اصرار دارن که ما تبلیغ میخواییم بریم، ولذا فردا چهارشنبه که روز قبل از شهادت هست ما درس نمیگیم که آقایون تبلیغ برن، مخصوصا در این روزگار که کسانی که میتوانند برن خیلی مهمه. ایام فاطمیه سه روزه، 13، 14، 15 که همیشه روز تعطیل بوده، این تعطیل فردای ما استثنایی فقط به درخواست آقایونی است که میخوان تبلیغ برن. شنبه هم تعطیل دنبال سه روز فاطمیه است. یک شنبه انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. و سلام علیکم.